به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفید بهکام هستم. جایگاه آمریکا در روابط متشنج ایران و عربستان. اوباما امروز با سران شورای همکاری خلیج فارس دیدار می‌کند. تأکید آیت الله خامنه ای بر حمایت ایران از حزب الله لبنان، همزمان اسرائیل به حزب الله هشدار داد. و مذاکرات صلح یمن امروز آغاز می شود. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه از همکاری با آمریکا در جلوگیری از آن چه ارسال کشتی‌های حامل سلاح و تسلیحات نظامی ایران به یمن خواند خبر داد. این خبر را عبداللطیف زیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، در یک کنفرانس خبری مشترک در ریاض با اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد. ایران با تاکید بر حمایت سیاسی از حوثی‌ها همواره ارسال سلاح به یمن را رد کرده است. از سوی دیگر، گفتگوهای صلح یمن قرار است امروز پنجشنبه با میانجیگری سازمان ملل میان دولت مورد حمایت عربستان و حوثی‌های تحت حمایت ایران برگزار شود. از 10 روز پیش از آغاز مذاکرات، آتش‌بسی میان طرفین درگیری‌ها در یمن برقرار شده که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. سازمان ملل اعلام کرده که در مدت بیش از یک سالی که از آغاز درگیری‌ها در یمن می‌گذرد، بیش از 6400 تن کشته و نزدیک به 3 میلیون نفر آواره شدند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که دیروز چهارشنبه با پادشاه عربستان دیدار کرد، امروز قرار است با سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفتگو کند. آقای اوباما و ملک سلمان درباره درگیری‌ها در سوریه و یمن و همچنین در خصوص اقدامات ایران در منطقه مذاکره کردند. به گزارش رویترز، باراک اوباما پیشتر از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواسته بود تا به گفته او به نوعی صلح سرد با ایران دست یابند تا تمام کشورهای منطقه توان خود را بر هدف واحد از بین بردن جریان افراطی متمرکز کنند. روز چهارشنبه همچنین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مغرب با حضور پادشاه سعودی و محمد ششم همتای مغربی وی در ریاض برگزار شد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه حزب الله لبنان را افتخار دنیای اسلام توصیف کرد و اقدام برخی کشورهای اسلامی علیه این گروه را بی اهمیت دانست. آقای خامنه ای همچنین بدون نام بردن از کشور خاصی از محکومیت حزب الله لبنان از سوی دولتی که آن را فاسد، وابسته، توخالی و پوک نامید انتقاد کرد.
حالا گیرم که فلان دولت وابسته فاسد توخالی پوک تو فلان بیانیه با پول و دلار نفتی حزب الله رو مثلا محکوم بکنن، خب درک چه اهمیت داره؟
حزب الله سازمانی نظام سیاسی در لبنان است که به گفته مقام‌های ایران با حمایت مالی و نظامی مستقیم جمهوری اسلامی راه اندازی شده و فعالیت می‌کند. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را گروهی تروریستی دانستند و سازمان کنفرانس اسلامی نیز در بیانیه پایانی نشست این ماه خود در استانبول از این گروه انتقاد کرد. آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا، هلند و اسرائیل نیز حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. همینطور خبرها و گزارش‌های بیشتر در صفحه وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com برای شما در دسترس است. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته با شما درباره احیا و بازگشت دوباره کارت‌های سوخت سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. زمانی در کنار کارت‌های بانکی و کارت ملی و دیگر اسناد و مدارک در کیف و جیب ایرانیان جایگاهی ویژه داشت. در تیر ماه سال 86 فروش و عرضه بنزین در ایران مشروط و منوط به استفاده از کارت‌هایی شد که کارت هوشمند سوخت نامیده شدند. راه اندازی سخت افزار و نرم افزار بهره‌مندی از سامانه کارت هوشمند سوخت بر اساس اعلام مسئولان این کار در آن زمان بیش از 150 میلیارد تومان هزینه در بر داشت. هزینه ای که باز به ادعای همان مسئولان از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین در دو هفته نخست اجرای آن طرح برگشت. فروش و عرضه بنزین با استفاده از سامانه کارت سوخت اما سرآغاز داستانی طولانی تر بود. با فصلهایی گوناگون از عرضه چند نرخی بنزین و گازوئیل تا خرید و فروش بنزین سهمیه‌ای کارت وانت بارها و تاکسیها در جایگاه‌های عرضه بنزین. همان زمان مسعود میرکاظمی وزیر نفت وقت دولت محمود احمدی نژاد در توجیه این اقدام و آینده آن برنامه چنین گفته بود:
بهره برداری از سامانه هوشمند سوخت باعث شده که هم کاهش در مصرف رو داشته باشیم، کاهش در خروج از شبکه رو داشته باشیم که بحث قاچاق مطرح میشد در گذشته، و خدمات بهتری رو بتونه انجام بده، پرداخت الکترونیک رو ساماندهی بکنه.
مسئولان دولت محمود احمدی نژاد مدعی هستند در طول 8 سال استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت صرفه‌جویی معادل 75 میلیارد دلار نصیب کشور شده است. اما پایان دولت محمود احمدی نژاد و بر سر کار آمدن حسن روحانی با تغییر و پایان بسیاری از برنامه‌ها و رویکردها همراه بود و ماجراهای کارت سوخت با عرض و طول و ابعاد آن یکی از آن برنامه‌ها بود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی اعتقاد و باوری به کارت‌های سوخت، عرضه دو نرخی و سهمیه بندی بنزین نداشت و ندارد و از اساس با آن مخالف است. او در شهریور ماه پارسال در بیان مخالفت خود در میان خبرنگاران چنین گفته بود:
این چند نرخی ازش چی در میاد؟ همش فساد در میاد. الان من به شما بگم، یه عده از کارگران جایگاه‌ها گفتم میریم، چون دیگه کار سوخت نیست، ما کاری نداریم بکنیم، دیگه میریم خونمون. واقعیتش اینه ما راه دیگه براش نتونستیم غیر از این خدمتتون گفتم پیدا. اگه شما دوستان راه حلی به ذهنتون میرسه چه به ما بگید چه بنویسید، ما نگاه میکنیم به اینا، توجه به اینا میکنیم.
قاسم خورشیدی مدیر کل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در یکی از گفتگوهایش با شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران از رفع شدن دلایل و عوامل توجیه کننده سهمیه بندی و عرضه دو نرخی بنزین سخن گفت تا کارت سوخت یک گام به خاطر شدن نزدیکتر شود.
ببینید، الان ما در شرایطی نیستیم که کشور نیازمند سهمیه بندی باشه. صرف نظر از حذف تحریم ها، ما در آستانه راه اندازی فاز نخست پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس هستیم که بنزینی بسیار با کیفیت تر بنزین حتی یورو 4 رو در اختیار کشور قرار خواهد داد، و اصلا نیازی به مقوله به نام سهمیه بندی در کشور در شرایط کنونی نیست.
اما خاطر شدن کارت‌های سوخت همچون کوپن‌های بنزین دهه 60 با مصوبه روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس محقق نشد. با پیشنهاد اولیه احمد توکلی و ضرب و جرح آن پیشنهاد در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، بندی الحاقی به لایحه بودجه سال 95 افزوده شد که بر اساس آن کارت‌های سوخت یک بار دیگر احیا خواهند شد. اگر این مصوبه قانون شود و دولت آن را اجرا کند، سوختگیری یک بار دیگر تنها و تنها با کارت‌های سوخت میسر خواهد شد. همچنین دولت باید سقفی برای سهمیه بنزین و گازوئیل هر خودرو در نظر بگیرد و کسانی که بیش از این سقف مصرف کنند باید عوارض بپردازند. احمد توکلی نماینده تهران در دفاع از پیشنهاد خود در صحنه علنی مجلس:
سوخت یک امر سرنوشت‌ساز است. اگر ما بتونیم که مصرف این کالا رو در بنزین کم کنیم و در گازوئیل به شکل صحیحی اضافه بشه، چون به تولید کمک میکنه، توفیق پیدا میکنیم که هم ترافیک رو حل کنیم، هم آلودگی رو کم کنیم، هم عوارض راهداری بگیریم و هم مصرف رو کاهش بدیم. کلن کالاهایی که شمارنده داره، کنترل داره، اعمال سیاست اقتصادی به نفع جامعه، اقتصاد ملی و به نفع مستضعفان در نمایش امکان پذیره. الان کارت سوخت یک کمکی بسیار بزرگی به کشور میکنه، علی جفی قدرت مدیریت اقتصادی دولت بالا میبره، در این حال برای نیستی و جرائم بهترین اطلاعات به نیروی انتظامی میده، بهترین اطلاعات به وزارت اطلاعات میداره، مسائل امنیتی، یک خودرویی که هر جا بنزین بزنه برخط حرکتش مسیرش مشخص میشه و میشه مسائل امنیتی رو کنترل کرد، میشه پرمصرفای ثروتمند رو کنترل کرد، میشه از فرسوده ها جلوگیری کرد و سن خود رو، مدل خود رو، مصرف خود رو همه رو کنترل کرد. کارت سوخت خیلی منفعت داره، بنا باید حذف بشه.
دولت قاعدتا مخالف این پیشنهاد بود. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، در مخالفت با این پیشنهاد در صحن علنی مجلس چنین گفت:
ما با هر روشی که فساد در نحوه عرضه انرژی باشه مخالفیم، به دلیل فسادی که در دو نرخی بودن و سهمیه بندی وجود داره دولت با این پیشنهاد مخالف است. ما اعتقادمون بر اینه که بازگشت دوباره به روش تجربه شده قبلی که همه ما الان میدانیم که چقدر نابسامانی وجود داره، گزارشاتی رو که در فساد در این روش وجود داره شهره خاص و عامه و همه نمایندگان مطلع هستید، دوباره ما برگردیم به همون روش، یک نوع رجعت به روش تجربه شده ناموفقه. به همین جهت دولت با این پیشنهاد مخالف است.
در این میان ملاحظه دیگر دولت میتواند آثار و تبعات تورمی این مصوبه باشد. اما جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، در بیان نکات مثبت و منفی این پیشنهاد ترجیح می‌دهد مصوبه نمایندگان مجلس را در عرصه‌ای کلانتر، یعنی بحث هدفمندی یارانه‌ها، تحلیل کند.
این بحث کلی یارانه‌هاست. بیشتر از اینکه اینو سهمیه‌بندی نام ببریم، پیشنهاد می‌کنم همون مسئله یارانه‌ها رو مطرح کنیم. این در حقیقت تا یک حدی یارانه به بنزین تعلق میگیره، از یه حدی به بعد یارانه اونو بر میدارن. این اتفاق داره صورت میگیره، اونم خوب دلیل شبیهت ایران. مهمترین زیانی که از این بابت متوجه کشور میشود این است که یه عده‌ای میتونن با خریدن ارزون اینو به قیمت گرونتر بفروشن. خب این میشه اسمشو قاچاق گذاشت، اما در شرایطی که تولید در کشور بالا نیست و بسیاری بیکار هستن و سطح فقر در حال گسترش بنابر گزارش‌های خود کشور، اینم چیزی است که نه تنها پیش بینی میشه کرد، بلکه حتی نمیشه یک انتقاد تندی از اون کرد.
اگر بخوایم با همین نگاه کلانتر یارانه‌ای به موضوع احیای دوباره کارت‌های سوخت یا توسل به شیوه دیگری از دونرخی شدن بنزین بپردازیم، پرسش اساسی این است که چرا هدفمندی یارانه‌ها پس از 6 سال اجرای قانون آن در بخش عمده‌ای از زوایا ناموفق بوده است. هنوز که هنوز است، قیمت سوخت واقعی نشده. یارانه‌های نقدی مصیبت هر ماه دولت است. تولید بی‌رونق است و یارانه بگیران از تمام اقشار درآمدی‌اند. چرایی شکست هدفمندی یارانه‌ها را جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، توضیح می‌دهد.
بودن و نبودن یارانه فرع است بر یک اصلی. آن اصل این است که اقتصاد ما یک اقتصاد رقابتی و بازار بنیاد هست یا نیست. اگر باشد، در اون موقع باید یارانه وجود نداشته باشد که تنها تولید کنندگانی در بازار بمونن که مرغوب ترین کالا و ارزون ترین کالا رو به مشتری عرضه میکنن، پس رقابتی ترن. اگر در این شرایط که اقتصاد رقابتی و آزاده یارانه به کسی بدن، تقلبه، چون یک رقیبی رو امتیازی بهش دادن در خفا که تقلبه. این یارانه در شرایطی نباید کرد که اصل اقتصاد رقابتی وجود داشته باشه. اگر اون وجود نداشته باشه، خب خواستید یارانه بدید، خواستید یارانه ندید، شرایط بهتر نمیشه. از سال 1389 تا به امروز این مسئله حل نشده. کی میخواد بالاخره حل شه؟ رفته نه اقتصاد ما رو را میندازه، نه تکلیف اقتصاد رو معلوم میکنه. از سال 1389 رو یارانه رو برداشتن، همین الحاقی که به لایحه بستن یه جور یارانه است دوباره، که تا این حد به بنزین یارانه برید، حالا بالاترش رو ندید. پس اون اصل اول باید این حل بشه و اونم رقابتی کردن اقتصاده.
تا احیای دوباره کارت‌های سوخت و تبدیل مصوبه نمایندگان به قانونی لازم الاجرا که دولت مخالف این پیشنهاد باید آیین‌نامه‌های چگونگی اجرای آن را بنویسد، راهی طولانی در پیش است. هرچند که نکته مهم چپ و راست شدن برنامه‌ها، رفت و آمدهای سیاست‌ها و آزمودن آزموده‌ها در اقتصاد ایران است، که این نمودار سینوسی می‌تواند تبعات و هزینه‌هایی بر شانه‌های نحیف اقتصاد ایران سربار کند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com که پل ارتباطی من و شماست. به من ایمیل بزنید و از نقدها و نظرها و پیشنهاداتون بگید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.